روزنه.
با توکل به خداوند مهربان آغاز میکنیم برنامه روزانه امروز رو. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم حدود 60 دقیقه با شما. این مجله علمی شنبه تا چهارشنبه از طریق شبکه گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از گروه دانش و اقتصاد به شما تقدیم میشه. در این مجله علمی آخرین خبرهای حوزه فناوری، سلامت و علم رو تقدیمتون میکنیم. با کارشناسان درش صحبت میکنیم و سعی میکنیم اطلاعات شما رو در این حوزه افزایش بدیم. چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارین از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما مطرح کنید. شماره پیامک ما هم 30,010,35. اما آنچه در برنامه روزانه امروز خواهید شنید: برخورداری دهک‌های 6 تا 9 از کاهش پرداخت بیمه، توصیه‌های طب سنتی برای پیشگیری از بیماری‌ها و مشکلات گوارشی در پیاده‌روی 40، مراکز قانونی مشاوره انتخاب رشته کنکور و وجود بیش از 2300 گونه گیاهان دارویی در کشور. این برنامه روزنه. بخش رویداد رو به اتفاق بشنویم. اولین بخش برنامه امروز.
رویداد.
شهرهای 6 تا 9 از کاهش پرداخت بیمه برخوردارند. دکتر جمشید شایانفر، مدیر کل بیمه‌گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت، در این زمینه برای ما توضیح میدن. آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض میکنم. صبح بخیر.
بنده هم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم.
درود بر شما. جناب آقای دکتر شایانفر، تا پیش از اینکه این دهک های 6 تا 9 مطرح بشه، بر اساس مصوبه هیئت وزیران 3 دهک اول جامعه پوشش بیمه رایگان داشتن و بر اساس مصوبه‌ای که حالا توی خرداد ما فکر میکنم امسال به تصویب دولت رسید، این مرحله عملی شد. اما در مورد دهک های 6 تا 9 برامون بگین که چطور از کاهش پرداخت بیمه برخوردار خواهند شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود همونطوری که شما و همینطور شنوندگان عزیز استحضار دارید،
بله،
وظیفه پوشش بیمه همگانی سلامت در جامعه به عهده سازمان بیمه سلامت هست. یعنی هر فردی که هیچ بیمه از هیچ منبع دیگه نداشته باشه، ما باید اینها رو قانونا تحت پوشش بیمه سلامت قرار بدیم. خب مشمول سازمان های مختلف هستن، یه گروه تحت پوشش تامین اجتماعی هستن، نیروهای مسلح هستن، بانک ها هستن، وزارت نفت هست، صدا و سیما هست، جای مختلف. یه گروه عمده ای هم تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستن، حدود 44 میلیون نفر تحت پوشش سازمان بیمه سلامت هستن. از این 44 میلیون، حدود 20 میلیون نفرشون در قالب صندوق روستاییان بیمه شده سازمان بیمه سلامت هست، شامل روستاییان، عشایر و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از 1000 نفر هست.
بله.
یه گروهشون کارکنان دولت هستن که اینها حدود 5 میلیون نفر هستن، کارمندان دولت و اعضای خانوادهشون. یه گروه تحت عنوان صندوق سایر اقشار بیمه شده سازمان هستن که شامل خانواده معظم شهدا، مرجعان بهزیستی، مرجعان کمیته حضرت امام،
بله،
عرضم به حضور شما که و طلاب و روحانیون، اتباع خارجی و دانشجوان. این گروه ها هستن. یه گروه عمده هستن که به اصطلاح به صورت فردی اقدام میکنن برای بیمه شدن، یعنی وابستگی نه کارمند دولت هن، نه روستایی هن، هیچ کدوم از این به اصطلاح خصلت ها رو ندارند و از طریق نهاد خاصی هم به عنوان بیمه گذار معرفی نمیشن.
بله.
اینو باید به صورت فردی اقدام بکنن برای بیمه شدن. بر اساس مصوبه ای که در تاریخ 30 خرداد ماه به تصویب دولت رسید اقدام شد، افراد مشمول کاهش پرداخت شدن و شرایط بیمه شدن براشون سهل تر شد.
چقدر خوب.
ضمن این که درک های 6 تا 9 شرایط بیمه شدن براشون راحت تر شد و مبلغ پرداختی کمتر شد، دو دهک هم به مجموع بیمه شدگان رایگان اضافه شد. یعنی
بله.
تا پیش از این فقط مشمولین دهک های 1 تا 3 از بیمه رایگان برخوردار بودن. بر اساس این مصوبه که خدمتتون عرض کردم، مشمولین دهک های 4 و 5 هم اضافه شدن و در حال حاضر 5 دهک به صورت رایگان از پوشش سازمان بیمه سلامت برخوردار
هستند.
و اما دهکش بفرمایید.
نه، خواهش میکنم بفرمایید.
احترام کنم. و اما دهک‌های 6 تا 9 جزئیاتش به این ترتیب هستش که مشمول کاهش پرداخت حق بیمه شدن.
بله.
دهک 6 که تا پیش از این باید 30% از میزان حق بیمه رو پرداخت میکرد، مبلغ کل حق بیمه یک ساله برای یک نفر 1,435,000 تومان هست. یعنی این رقم کلی هست.
بله.
مشمولین دهک 6 باید 30% این مبلغ رو تا قبل از این مصوبه پرداخت میکردن. بر اساس این مصوبه‌ای که به تصویب دولت رسید، این رقم رسید به 20%، یعنی 10% مشمول کاهش پرداخت شد. به همین ترتیب دهک 7 که باید 40% مبلغ حق بیمه رو پرداخت میکرد، اون هم با 10% کاهش مشمول تخفیف شد و این رقم رسید به، عرضم به حضور شما، به جای 40% به 30%.
30%. بله.
بله. دهک 8 که باید 60% مبلغ حق بیمه رو پرداخت میکرد،
رسید به 50%.
20% به اصطلاح کاهش مواجه شد، به 40% رسید. و دهک 9،
بله،
که باید تا پیش از این 80% مبلغ حق بیمه رو پرداخت میکرد، با 30% کاهش در پرداخت مواجه شد. یعنی بیشترین کاهش رو و و مساعدت رو برای درک 9 انجام شد با 30%
کاهش 50%
بله رسید به 50%.
خیلی عالیه، خیلی عالی شد.
هم بدون تغییر در حقیقت باقی ماند.
خب آقای دکتر شایان‌فر، این کار خیلی مهم رو که شما و همکاران محترمتون در سازمان بیمه سلامت انجام دادین باعث میشه که مردم بیشتر رو بیارن به سمت بیمه شدن و البته این بیمه یک اعتماد خاصی رو به فرد میده و یک پشتوانه خیلی خوبی هست. یعنی افراد احساس میکنن که اگر خدایی نکرده دچار مشکلی بشن بیمه ازشون حمایت میکنه و این کار خیلی کار خوبی هست. یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر شایان‌فر و اون اینه که برای اینکه افراد بخوان از وضعیت پوشش بیمه خودشون مطلع باشن، همچنان اون کد دستوری ستاره 1666 مربع رو بعد بگیرن؟
دقیقاً این کد دستوری رو میتونن وارد بکنن هر کسی و از وضعیت پوشش بیمه و حتی اعتبار پوشش بیمه مطلع میشه، میتونن
ببینن در چه وضعیتی هستن.
عرضم به حضور شما که سامانه 1666 ما هم، یعنی سامانه تلفنی،
بله بله،
اگر فردی تماس بگیره و 24 ساعته هم هر همکاران ما پاسخگو هستن، احیانا میتونه از اون طریق هم مطلع بشه که کد ملیش رو اعلام بکنه که ببینه بیمه داره یا نه. دفاتر پیشخوان هم البته میتونن وارد بشن. حتی از طریق سامانه شهروندی ما به آدرس بیمه سلامت ایرانیان .ir
بله،
که این سامانه برای ثبت نام هست و افرادی که میخوان تحت پوشش بیمه قرار بگیرن،
بله،
یا اینکه بیمهشون اعتبارش تمام شده میخوان بیمهشون رو تمدید بکنن،
بله،
وقتی وارد این سامانه میشن، حالا عرض کردم یا اولین باره یا قبلا بیمه داشتن، باز هم اونجا وضعیت بیمه ایشون نمایش داده میشه که شما بیمه فعال دارید یا ندارید. و یه مورد دیگه ای که حتما کنترل میشه داشتن همزمان دو پوشش بیمه است. اگر فردی به عنوان مثال تحت پوشش سازمان بیمه‌گر دیگری باشه و مشخصا و بیشتر عمدتا تامین اجتماعی که اونم خب بالاخره سازمانی هستش که تعداد بیمه شدگان قابل توجهی رو تحت پوشش داره، وقتی وارد سامانه شهروندی ما میشه و اطلاعات خودش رو ثبت میکنه، سامانه بهش پیغام میده که شما بیمه فعال تامین اجتماعی دارید و در حال حاضر از همپوشانی بیمه‌ای برخوردار هستید، اجازه ثبت نام داده نمیشه. به صورت خودکار این همپوشانی پشت سامانه کنترل میشه.
چقدر خوبه. هدف شما جناب آقای دکتر شایان‌فر و همکاران محترمتون در سازمان بیمه سلامت احتمالاً تعداد بیمه شدگان بیشتری هست در این سازمان، بیمه شدگان رایگانی که حالا من خاطرم هست که یک خبری رو میخوندم که به 12,500,000 نفر قراره برسه یا رسیده. هدف نه. اینه در حقیقت.
ببینید یقینا ما همطور که عرض کردم ما وظیفه پوشش همگانی رو طبق قانون عهده‌دار هستیم،
بله،
یعنی هر فردی که هیچ جایی نتونه بیمه بشه من باید اینها رو پوشش بدم. حدود 17 میلیون نفر هستند که در بانک اطلاعاتی ما دارای سابقه بیمه به عنوان بیمه سلامت همگانی یا ایرانیان که حالا الان تقریبا مترادف شده این دو عنوان با هم دیگه، یا الان بیمهشون فعاله یا در گذشته دارای بیمه در این صندوق بودن. یک به اصطلاح رکورد اطلاعاتی، مثلا 3 سال پیش بیمه شده دیگه نیومده بیمهشو تمدید بکنه. اینا حدود 17 میلیون نفر هستن.
بله.
از این 17 میلیون نفر، این جمعیت 17 میلیون مواج و شناور هست. فرد به عنوان مثال ممکنه که بره تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی یک کار موقت پیدا بکنه ولو چند ماهه، ممکنه کارگر فصلی باشه میره تحت پوشش تامین اجتماعی، از جمعیت ما خارج میشه. بلا فاصله که از سازمان تامین اجتماعی پوشش بیمش غیر فعال میشه، فاقد اعتبار میشه، چون مثلا از اون کار اون شغل موقت بیرون اومده، این دیگه بالقوه بیمه شده ماست. بعضیاشون میان بیمشون رو تمدید کنن، یعنی بلا فاصله وقتی از سازمان دیگری بیمشون فاقد اعتبار شد همون موقع میان درخواست میکنن بیمشون فعال میشه. بعضیا ممکنه مراجعه نکنن، بذارن تا زمانی که نیاز پیدا بکنن، که البته ما از هموطنان عزیز میخوایم این اتفاق نیفته. پوشش بیمهشون رو به هنگام بیماری موقت نکنن. عرضم که این جمعیته کم و زیاد میشه، بله، در مقطعی 12 میلیون نفر هم 12 میلیون و 500 هزار نفر هم بوده که به اصطلاح در این قالب بیمه شده بودن، ولی خب الان کمتر هست، ولی خب نوسان داره دیگه، موقعی بیشتر میشه موقعی کمتر میشه.
درسته. نکته دیگری هم باقی مونده آقای دکتر بفرمایید.
من همونطور که حالا یه بار عرض کردم، از هموطنان عزیز میخوایم که پوشش بیمه شون رو به هنگام بیمار شدن موکول نکنن. شرایط الان برای بیمه شدن تسهیل شده، 5 دهک که رایگان بیمه شده هستن، البته ما بهشون اطلاع رسانی کردیم، پیامک ارسال شده. دهک‌های 6 تا 9 که الان مشمول کاهش شدن، شرایط بیمه شدن براشون بسیار سهل شده، مراجعه بکنن و برای خودشون و اعضای خانواده‌شون درخواست بیمه از طریق همون سامانه شهروندی که عرض کردم به آدرس بیمه سلامت ایرانیان. حالا در گذشته تقریبا الزام بود که از طریق دفاتر پیشخوان انجام بشه، این ما به عنوان یه خدمت غیر حضوری این شرایط رو فراهم کردیم که حتی یه فرد بتونه با یه تلفن همراه بدون اینکه بخواد جایی مراجعه بکنه، از داخل منزل اطلاعات رو ثبت بکنه و تحت پوشش قرار بگیره.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر، ممنونم از توضیحات خودتون. خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
با آقای دکتر جمشید شایانفر، مدیر کل بیمه‌گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت، درباره کاهش پرداخت بیمه دهک‌های 6 تا 9 صحبت کردیم. نه و 17 دقیقه است. رادیو گفتگو، مجله علمی روزنه. شما میتونید مجله روزانه رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح بشنوید از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 30,000-10,35. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون، رادیو گفتگو رو هر لحظه و هر جا بشنوید. اما بشنویم گفتگوی ویژه رو.
گفتگوی ویژه.
خب با اعلام نتایج کنکور، بازار انتخاب رشته هم داغه و در انتخاب رشته یک مرکز مشاوره خوب میتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه، یا خدای نکرده یک مرکز مشاوره دروغین میتونه ما رو از هدفمون دور کنه. آقای مصیبی، مشاور و کارشناس ارشد کنکور، همراه ما هستند تا به ما بگن که مشاور انتخاب رشته کنکور در کدام مراکز قانونیه. آقای مصیبی خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام، عرض ادب خدمت شما و مخاطبین محترم، در خدمتتون هستم سرکار خانم.
خواهش میکنم. خب آقای مصیبی، همونطور که عرض کردم الان تب انتخاب رشته خیلی داغ هست در کشورمون، منطقی هم هست، اما به ما بگید که چه مراکزی اجازه مشاوره انتخاب رشته دارن به والدین و بچه های کنکوری؟
بله.
با چه شرایطی؟
بله، اگر اجازه بدید قبل از این که سوال سرکار عالی رو پاسخ بدم، وام بگیرم از فرمایش سرکار عالی که به درستی فرمودید که ایام انتخاب رشته یکی از مهمترین ایامی است که بچه ها در زندگی تحصیلیشون تجربه میکنن. من خیلی وقتا به مخاطبینم عرض میکنم که هر بذری رو که شما امروز بکارید، سالهای آینده محصولش رو درو خواهید کرد.
بله.
تقریبا تمام زندگی اجتماعی عزیزان دانش آموز ما بسته به این انتخابی است که اینجا باید انجام بدن. فلذا حتما سرکار خانم آدابی، این انتخاب رشته باید انتخاب رشته آگاهانه و هوشمندانه باشه.
کاملا درسته. بله.
من دو تا نکته رو قبلش عرض میکنم که قطعا این نکاتی رو که عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم نشون میده خودش که کدوم مراکز با چه ویژگی هایی میتونن این رو انجام بدن. در خاتمه عرضم هم عرض خواهم کرد که کدوم مراکز به صلاح دانش آموزها هستن. وقتی صحبت از انتخاب آگاهانه و هوشمندانه میشه، انتخابی است که باید مبتنی بر توانایی های بچه ها باشه.
بله.
معمولا بچه ها در زمان اعلام نتایج کنکور به شدت درگیر عواطف و احساسات میشن، احیانا اون چیزی که مطلوبشون بوده حاصل نشده و این احساسات غلبه میکنه بر اون منطق و برای جبران نتیجه نامطلوبی که تو ذهن خودشون هست تو کنکور گرفتن، به هر خلاصه مشاوری، به هر مرکزی دست توسل میزنن.
بله.
برای اینکه جبران اون خطاها و نقصه که احیانا برای خودشون در جلسه کنکور پیش اومده پوشش بدن. فلذا من توصیه‌ام اینه که حتما بچه‌ها باید به مراکزی مراجعه بکنن که این مراکز حتما توانایی‌های بچه‌ها رو بسنجن. که میدونید مراکز، حالا من بین عرایزم هم عرض میکنم، مراکز دارای مجوز وزارت آموزش پرورش خیلی موثرن، چون کاملا مبتنی بر مباحث علمی توانمندی های بچه ها رو میسنجن و متناسب با توانمندی های بچه ها به اونها راهنمایی میدن.
بله.
پس اولین فاکتوری که مهمه در حوزه انتخاب رشته و در این زمان این که بچه ها توانمندی هاشون رو بشناسن و در مورد رشته هایی که میخوان انتخاب بکنن آگاهی کسب بکنن.
همینطوره.
که این دوتا رو هم دیگه میشود نتیجه موفق یک انتخاب رشته. این یکی. دومین نکته، حتما سرکار خانم آدابی و مخاطبین محترم، در حوزه انتخاب رشته بچه ها باید خیلی حوصله بکنن. ببینید، من متاسفم که این حرف رو میزنم، ولی با عنوان برادری که سالهاست داره این کار رو انجام میده تو حوزه های مختلف، نرم افزارهای مختلفی در بازار هست، حوزه های مختلفی هست، من احترام میذارم به همه کسانی که دارن زحمت میکشن.
بله.
اما خیلی از دوستان ما فقط بدون ریشه علمی، بدون پشتوانه علمی، بدون آگاهی، سرنوشت دانش آموز رو به مخاطره میگذارن.
متاسفانه.
حتما ببینید، عرض کردم اون نکته ای که چند دقیقه پیشتر، بچه ها مفتنی بر عواطفشون متاسفانه درگیر میشن.
همینطوره.
مثلا من یه مثال خیلی ساده بزنم، مراجعه میکنم به یه مرکز مشاوره، دوست عزیزی که اونجا هستش میگه بله تو قبول میشی، پولهای خیلی کلانی رو دارن میگیرن متاسفانه، و بچه ها احساس میکنن که خب اگر این هزینه رو بکنن، چون اون آقا یا خانم محترمی که داره انتخابش رو انجام میده معجزه میکنه، در حالی که واقعا اینطوری نیستش.
و این جمله هم جمله معروفیه که میگن کی گفته، کدوم مرکز گفته تو قبول نمیشی، بیا اینجا ما خودمون برات انتخاب رشته میکنیم و قبول میشی.
احسن.
یه جمله معروفیه.
عرض میکنم سرکار خانم، چون که بچه ها باز دوباره و خانواده هاشون درگیر، چون ما یه اشکالی داریم، ببخشید یه کوچولو در حد 30 ثانیه از بحث یه خورده دور بشم، ما میخوایم با نتیجه کنکور اون تفاخر بکنیم.
بله.
یعنی فردا بگیم که به به من دانشگاه فلان جا رفتم، فلان اتفاق افتاد، پس من خیلی آدم ویژه‌ای هستم. از همین ضعف ما استفاده میشه متاسفانه و همون اتفاقاتی که عرض کردم میفته.
بله.
نکته بعدی که میخوام عرض بکنم، دفترچه کنکور و انتخاب رشته قوانینی داره. یعنی انتخاب رشته که سازمان سنجش برای عزیزان دانش آموز مقرر کرده تابع قوانینی هست، در مورد رشته های روزانه، در مورد رشته های تدریس های خودگردان، در مورد شبانه ها، در مورد مناطق محروم حتما اینو نمیگم متاسفانه در بسیاری از مراکز، اما مراکز مجازی که خود آموزش پرورش وزارت آموزش پرورش مشخص کرده و خب اینها اگه مراجعه بکنم به سایت آموزش پرورش یا مناطق آموزش پرورش میتونن آدرس اون دقیق رو پیدا بکنن.
همینطوره
حتما اونجا این قوانین رو به بچه‌ها میگن. یعنی من دانش آموز داشتم که رفته پیش یک مشاور محترمی غافل از این انتخابش روزانه کرده و بعد وارد دانشگاه شده، مورد توجهش نبوده، مورد علاقه و توانمندیش نبوده، 2 سال محروم شده. ببینید سرنوشت بچه ها چیزی نیستش که ما بخوایم خیلی راحت به این سادگی از کنارش عبور بکنیم. پس حتما توصیه میکنم که بچه ها قوانینی که در دفترچه درج شده رو مطالعه بکنن.
بله.
حتما از آدم های مطلع در این حوزه استفاده بکنن. این 2 تا. سومیش خواهش میکنم از مخاطبین محترمی که صدای من رو میشنون، حتما در مورد رشته و دانشگاهی که میخوان تحصیل بکنن.
بله.
آگاهی کسب بکنن. بعضی از بچه ها مراجعه میکنن به مشاورم یا هر جا ما فقط میخوایم قبول شیم بریم.
آها درسته، اینا خیلی نکته مهمیه. دقیقا.
آره به نظرم من برای کسی که میخواد انشالله وارد آموزش عالی بشه این حرف زیبنده ای نیست. آقا انتخاب کن من هر جایی میخوام برم، نه. ببینید بعضی از شهر و بعضی از جاها فرهنگش با فرهنگ اون شهری که وطن ما هستش منطبق نیستش، بچه‌ها میرن اونجا اذیت میشن. فرهنگ‌های مختلف، مثلا عزیزی که در تهران داره زندگی میکنه.
بله.
ممکنه با سایر جاهای کشور نتونن، یا عزیزان دیگری که بخوان به تهران بیان.
همینطوره.
این رو حتما باید از یک مرکز معتبر و دارای مجوز استعلام بکنن.
درسته.
اگه این سه تا ویژگی که عرض کردم خدمتتون، یه بار خیلی سریع و مختصر عرض میکنم، حتما راجع به توانمندی‌هاشون اطلاعات کسب بکنن، قوانین دفترچه رو بچه‌ها خوب بخونن و اشراف پیدا بکنن، و سوم حتما در مورد رشته و نوع شهری که میخوان انتخاب بکنن اطلاعات کافی داشته باشن. اگر این 3 تا انجام بشه که من فکر میکنم نیاز به یک پروسه زمان داره، یعنی یک کسی باید باشه که حتما
وقت بذاره.
بله. حتما اون انتخاب رشته خواهد بود که به لطف خدا با توکل به عنایت الهی سرنوشت بچه‌ها رو سرنوشت
بهتری می‌کنه. آقای مصیبی، ما چون پیامک داریم و دوستان از طریق پیامک هم با ما در ارتباط هستن، 2 تا سوال می‌خوام بپرسم ولی خیلی سریع لطفاً جواب بدین.
شاید.
یکی این که مشاوره حضوری بهتر یا تلفنی؟
حتما مشاوره
حضوری. و اینکه هزینه‌ها در چه حدی باشه که مطلوب باشه و معقول و مردم بفهمن که این مثلا مرکز منطبق با قوانینی هست؟
ببینید خود آموزش پرورش مصوبه مبلغی داره، یعنی تو مراکزی که مورد تایید آموزش پرورش هستن یه مبلغی رو هم اعلام کردن. فکر میکنم اون مبلغ استانداردی هستش. اگه
مراجعه کنم به اونجا. آها.
بله. حالا اگرم خواستم مراکز دیگه برن، چون فرمودید که بحث مبلغی، اون مبلغ یه خطکشه در حقیقت دیگه،
عدد. بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای مصیبی، مشاور و کارشناس ارشد کنکور. با تو خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدارتون.
درباره انتخاب رشته کنکور در مراکز قانونی با مشاور و کارشناس ارشد کنکور آقای مصیبی صحبت کردیم.